به نام خداوند جان و خرد و با عرض سلام خدمت بینندگان عزیز و گرامی. ما معمولا برنامه‌مون دو طرفه بود، به اتفاق یکی از همکاران خدمتون بودیم همیشه، ولی به دلیل کسالت ایشون متاسفانه مجبور هستم که تنهایی این جلسه رو خدمتون باشم. البته سوالات و آقای دکتر خادم در اختیار من قرار دادن، به هر حال من مطابق سوالی که یکی از بینندگان عزیز کردند عرایض امروزم رو آغاز میکنم. یکی از بینندگان تماس گرفته بودن که ما در این جلسه درباره استیو جابز صحبت بکنیم. استیو جابز که خب همه به خصوص جوانان آشنا هستند، یکی از نوابغ بزرگ قرن ما بود که در همین ماه متاسفانه از دنیا رفت. تأثیر فوق‌العاده‌ای که جابز گذاشت روی تکنولوژی این زمان که همه داریم آثارش رو حس می‌کنیم دیگه، حالا از تلفن‌هایی که در اختیار داریم، آیفون و آیپد و لپتاپ‌های کامپیوترهای حالا دسکتاپ یا لپتاپ، در همه به حال امور زندگیمون نقش او هویداست. اون چه که بر گوشمون می‌ذاریم، به دست می‌گیریم، رو میزمون می‌ذاریم، همه اینا آشکار و واضحه. در یکی از نشریات انگلیسی فاینانشال تایمز او رو به عنوان چهره برتر سال 2001 انتخاب کرده بودن. به حال از نوابغ بزرگ قرن ما بود، متاسفانه زودم از دنیا رفت. نقشش در پایه‌گذاری شرکت اپل که همه آشنا هستید و محصولات و تولیدات تکنولوژیکی که داشتن، اینا فوق‌العاده تأثیرگذار در دنیای امروز ما بوده. شرکت اپل 317 اختراع به ثبت رسونده بود. البته ایشون مدیر اون شرکت بود، مغز متفکر، ولی خب به هر حال این متعلق به این مجموعه بود. یک همچین تأثیر فوق‌العاده‌ای در جهان تکنولوژی به جا گذاشت از خودش. معروفه که میگن که 3 تا سیب معرفت بشری رو متحول کرده در طول تاریخ. یکی اون سیبیست که میگن آدم و حوا خوردن ازش و معرفتشون ناگهان شکوفان شد. البته این چیزیست که در اذهان مردم هست، در قرآن که البته به این شکل نیست، ولی به هر حال اون چه که گفته میشه، یکی اون سیبی بود که آدم خورد، سیب حالا میگن آگاهی. دومی سیبی بود که از درخت افتاد، نیوتن جاذبه رو کشف کرد. و سومی هم میگن همین شرکت اپل بود. شرکت اپل هم اون آرمش علامتش یه سیبی است که قسمتیشو گاز زدن. ظاهرا این اسم‌گذاری به دلیل ایامی بوده که این استیو جابز به عنوان کارگر چیدن سیب درختان در یه باغی کار میکرده. خب دوران خیلی سختی رو داشته در زندگیش. در هر حال این شخصیت واقعا از شخصیت‌های تأثیرگذار در روزگار ما بوده و من فکر میکنم این جلسه پیشنهادی که یکی از بینندگان داده بسیار مفید میتونه باشه، به خصوص برای جوانان، برای نوجوانان ملت ما، که ببینن تو چه شرایط سختی آدم میتونه چه تأثیرات مثبتی داشته باشه، از کجا به کجا برسه. بسیار زندگی پرتلاش و تولید و بسیار زندگی آموزنده‌ای داشت این استیو جابز از هر جهت. حالا من عرض کردم برای جوانان، برای دانشجویان، ولی برای همه مردم واقعا، همینی که آدم ببینه از کجا به کجا میشه رسید. من سعی کردم که بعضی از نکات مهم زندگی استیو جابز رو خدمتون عرض کنم، گرچه همه کم و بیش میدونید، اونایی که به هر حال با کامپیوتر اینترنت سر و کار دارن، جوانایی که این مقالات رو میخونن. من سعی میکنم که یک سلسله برداشتایی که از زندگی ایشون هست خدمتون عرض بکنم. به خصوص ما در این جنبش سبز هم مدیون استیو جابز هستیم به خاطر این اختراعاتش، همین آیفون ها و این تلفن های همراه که هم در ایران و هم در کشورهای دیگه در تلاششون برای کسب آزادی خب خیلی مؤثر بوده. بنابراین از این جهت هم بامدار و مدیون استیو جابز و همکاراش هستیم در شرکت اپل یا شرکت‌های مشابه الکترونیکی. در حال من در چند قسمت به نظر می‌رسید که خدمتتون توضیحی عرض بکنم. مهمترین درس زندگی که میشه از ایشون گرفت زندگی در سختی و محرومیت و از هیچ به همه چی به اصطلاح رسیدنه. تولدش خیلی شگفت‌انگیزه. خودش میگه مشکلات من از قبل از تولدم آغاز شد. او محصول در واقع یک ارتباط ناخواسته ای، یعنی پدر و مادرش دوتا جوان دوتا دانشجو بودن در دانشگاه در یک روابطی. به هر حال مادر به قول خودش بیولوژیکیش حامله میشه و ایشون به دنیا میاد در حالی که یک ازدواج رسمی نبوده. خب به خصوص تو فرهنگ ما همه میدونین که به این بچه هایی که اینطوری به دنیا میان به چه چشمی نگاه میکنن و فکر میکنن اینا دیگه ازشون چیزی بر نمیاد و قابلیتی برای اونها قائل نیستن. مادرش فقط وقتی اینو پرورشگاه میگذاشته شرط کرده بوده که کسی این رو بیاد بگیره که تعهد بده که این رو به دانشگاه خواهد گذاشت وقتی که بزرگ میشه. کسی خیلی داوطلب نبوده ولی یک خانواده‌ای به هر حال پدر و مادری مراجعه میکنن، ولی بعد که معلوم میشه که اینا وضع مالی خودشون هم خیلی خرابه و بعد پدره مکانیک بوده، تحصیل هم نکرده بوده، یعنی دبیرستان هم نتونسته بوده تحصیل کنه. مادرش ابتدا استنکاف میکنه از پذیرش اونها ولی به هر حال ظاهرا چاره‌ای نبوده و تعهد ازشون میگیرن که به شرط این بچه رو در اختیارتون قرار میدیم که وقتی بزرگ شد به دانشگاه اون رو بذارید. به حال زندگیش این چنین آغاز میشه. یه پدر مکانیکی که تحصیلات دبیرستانی هم به طور کامل نداشته. دوران خیلی سختی رو در زندگیش طی کرده. در یکی از سخنرانیاش که همین اواخر فکر کنم 2005 بود در دانشگاه استنفورد در کالیفرنیا اومدی 20 دقیقه اونجا سخنرانی کرد. یک گزارشی از زندگی خودش برای دانشجویان داد، دانشجویان دانشگاه استنفورد که یکی از بزرگترین دانشگاه‌های آمریکاست. اونجا گفتش که من حتی دانشگاهم نتونستم تمام بکنم و من چه شرایط سختی رو داشتم. مجبور بودم که این قوطی‌های خالی پپسی رو، این کن‌ها رو برم بفروشم، به ازای هر کدومش 5 سنت بگیرم تا بتونم غذا برای خودم تهیه کنم. هفته یه روز به یک کلیسای خیلی دوری که 7 مایل حدود مثلا 12 کیلومتر ما میشه مجبور بودم پیاده برم تا یه غذای گرمی بتونم بخورم. حتی شبها در کف یه گاراژ خونه دوستش میخوابیده. خب همه اینا رو میشه تصور کرد که یه آدمی که پدر مادرش معلوم نیستن، کسانی اون رو اداپت کردن، پذیرفتن که بزرگش بکنن، یک همچین شرایط دشواری رو داره طی میکنه. طبیعتاً چون خانواده‌ام تحصیل کرده نبودن و خودشم خیلی ذوق درس خوندن خیلی کلاسیک دانشگاه رو نداشت، دبیرستان نداشته، درسم خوب نتونسته بوده توی دوران دبیرستان بخونه. اینی که در کالج هم نمیتونسته قبول بشه، ولی به سختی یه کالج خصوصی که خیلی هم پولی که میگرفتن بالا بوده اسم اون رو مینویسن. در این سخنرانی که دانشگاه استنفورد میکرد اونجا توضیح داد که من متاسفانه نمیتونستم بکشم. یک سال و نیم رفتم دانشکده کالج ولی بیشتر از یه ترم نتونستم بخونم. این که کالج رو هم رها میکنه. قیمتش هم خیلی بالا بوده، نمیخواست این تحمیل به پدر و مادرش هم بشه، خرج دانشگاه رو اونا بپردازن. در هر حال پس یک جوانیست که به سختی دبیرستان رو تمام کرده، در خودش چنین استعدادی رو نمیبینه اون درس‌های سخت ریاضی و فیزیک و شیمی رو بخونه، وضع مالی این چنین هم داشته. حالا در نظر بگیریم مشکلاتی که جوانان مملکت خود ما دارن و فکر میکنن همه درها روی اونها بسته شده، دیگه بدتر از این شرایط که بر آدم پیش نمیاد. سرپرستی هم نداشته باشه. خودش میگه که من واقعاً برام خیلی سخت بود که ترک تحصیل کنم که آخه چه خواهد شد، ولی نمیخواستم تحمیل به پدر و مادرم هم بشه. در هر حال از اونجا میاد بیرون، پس یک کسیست که دانشگاه هم نرفته و یه همچی تحول بزرگ تکنولوژیکی صنعتی در دنیای امروز از خودش باقی گذاشته. خود اینا همش درسه، همه اینا عبرتیست که میشه گرفت از زندگی او. بعد خب خانوادش مجبور میشن که اینا سان فرانسیسکو بودن بیان به قسمتهای جنوبی تر در شهر مانتن ویو. اونجا در واقع یه همسایه‌ای داشته پدر و مادری که این رو آمده بودن حالا سرپرستی میکردن. این همسایه توی شرکت الکترونیک کار میکرده، اون شرکت هم بعدها خیلی معروف شد. جالبه که اون شرکت هم توسط دو تا دانشجوی دانشگاه استنفورد که یه ایده های جالبی داشتن تو گاراژ خونه شون اونام شروع کرده بودن به ساختن ابزار الکترونیکی، کامپیوتر. اینا در واقع نسل های اولیه ساختن کامپیوتر هستن. دو نفر به نام هیولارد و پاکارد، اینا تو گاراژ خونه شون شروع کرده بودن این تحقیقات رو انجام دادن. و بعد خب یه شرکتی به نام HP تأسیس میکنن که امروز از بزرگترین شرکت‌های الکترونیکی دنیاست. این استیو جابز در حالی که 12 سالش بوده ذوق این کارا رو پیدا کرده. اون همسایه‌شون که به هر حال به این کمک کرده بوده تو گاراژ خونه‌شون اینم کار بکنه، میبرتش تو اون شرکت که این تماشا بکنه، ببینه که این ابزار جدید، این به اصطلاح تکنولوژی جدیدی که داره به وجود میاد، متولد میشه، چه آثاری داره. از همون 12 سالگی با اینکه درسی نخونده بوده و در خودش هم استعداد احساس نمی‌کرده، ولی کنجکاوی پیدا کرده به این کارهای جدید. حتی نشریاتی بوده اونجا میخونده، یا باشگاه طرفداران اون شرکت HP بوده اونجا رفته عضو شده، تو کنفرانس‌هاشون شرکت می‌کرده. حتی انقدر اعتماد به نفس داشته یه روز از مدیر کل اون شرکت میخواد که امکاناتی در اختیار من بذارین، بعضی از ابزاری که میخوام درس هامو به این صورت پیشرفته عرضه بکنم. پس نشون میده که چقدر این مهمه که آدم بچه هاشو خیلی نومید نباشه. اگر ریاضیات سرشون نمیشه، فیزیک شیمی رو نمیتونن بخونن، احساس آدم میکنه اینا عقب افتادگی دارن، نباید پیدا کرد که اینا به چه چیزی ذوق دارن. اون از همون 12-13 سالگی احساس کرده که خب من هم چیزایی رو ذوق دارم، میتونم دنبالش برم. همین ذوق و عشق و علاقه پیدا کردن، ببینید چه معجزه‌ای در زندگی به وجود میاره. جالب اینه که موقعی که تو همون کالج میرفته، چون نمیتونسته درساشو بخونه، نمیکشیده از نظر ذهنی، میره یه کلاس خط برمیداره. اصلا مسخره به نظر ما میاد. معمولا ما که دبیرستان درس میخوندیم، کلاس خط کلاس رفع خستگی بود، جوک بود دیگه. این فقط میره یه کالجی بوده که اتفاقا از نظر آموزش خط تو امریکا جزو رده های بالا بوده. همین کلاس خطی که اونجا برمیداره آشنا میشه با کارهای هنری گرافیک روی خط. 10 سال بعد به دادش میرسه، یعنی میتونه این هنر رو، این گرافیک رو بتونه وارد کامپیوتر بکنه. در هر حال جالبه که در 20 سالگی تو همون گاراژ خونه خودشون یا خونه همسایه‌شون به اتفاق یکی از دوستاش که اتفاقا اسمونم استیو بوده، استیو بوزنیاک، با هم دیگه یه شرکتی رو تأسیس میکنن در سن 20 سالگی. خوب دقت بفرمایید، من عرض کردم که برای جوانان مملکت ما بسیار آموزنده است. یه جوان 20 ساله شرکت اپل که الان معروفترین برند دنیاست، معتبرترین، سودآورترین به اصطلاح مارک تجارتیه، از 20 سالگی دو تا جوانی که با این سابقه تحصیلی بودن این رو راه میندازن. خب اینا همش در واقع درس هاییست برای همه ما. خب این مراحل اولیه زندگیشه. خب این شرکت، حالا بعدن خدمتتون توضیح بیشتر میدم که همین شرکت اپلی که راه انداختن، چون اون موقع تو باغ سیب کار میکرده، میوه چینی میکرده، روی خاطرات خوبی که از کارگری چیدن میوه درخت سیب داشته این نام رو رو شرکتش گذاشته. خب این هم زندگی در سختی و موفقیت رو نشون میده و هم نومید نشدن، مایوس نشدن، اعتماد به نفس داشتن، ایمان به موفقیت داشتن. این یه بودی از زندگی استیو جابز. یکی دیگه همین ابتکار و شجاعتشه و اعتماد به نفسی است که عرض کردم. در اون موقع کامپیوترها خیلی حجیم و بزرگ بود، مثل این یخچالای خیلی بزرگ. این ایده‌ای به ذهنش خطور میکنه که چرا نمیشه این رو به صورت کوچیک ساخت که همه کامپیوتر برای خودشون داشته باشن. یعنی یه جوونی به این سن به این فکر میفته که پی سی بسازه، پرسونال کامپیوتر، یعنی یه چیز شخصی هر کسی بتونه رو میز خودش داشته باشه. این نسل اول کامپیوترها، اون مین فریمی که داشت، اینا یواش یواش تبدیل میکنن به کامپیوترهای مثلا دسکتاپ کامپیوترز، رو میز بتونه باشه، نه یه چیز عظیم و حجیمی که فقط کمپانیهای بزرگ بخوان داشته باشن. همینطور که میدونید اتفاقا اینترنت رو نمیدونم اینا همه تو ارتش بوده، یعنی بعدن اینها وارد صنعت میشه و دیگران میتونن ازش استفاده کنن. پس میتونه یک جوان 20 ساله‌ای همچی ایده‌ای به ذهنش خطور بکنه که من اگه بتونم یه همچی چیزی بسازم که هر کسی، هر فردی بتونه یکی داشته باشه، چه سودی میتونه آدم داشته باشه. میره رو هر خونه‌ای، همه میخرن به جای که کمپانی‌های بزرگ اینو داشته باشن، پی سی رو در واقع. به هر حال سعی میکنن یه همچی چیزی رو بسازن. در عرض 3 سال 200 میلیون دلار سود میبره همین جوانایی که به هر حال از هیچ شروع کردن. در عرض 3 سال موفق میشه یه ایده انقلابی که همه رو صاحب یه کامپیوتر که رو میز کار خونشون بتونن بذارن. خب این یه بعد قضیه است که ایده آدم داشته باشه، اعتماد به نفس داشته باشه و پشت کار داشته باشه، بتونه جلو بره. نکته دیگه این که اینطوری نبوده که همیشه استیو موفق بوده باشه. مهم درس هاییست که از شکست ها میشه گرفت. گزارشی که از وضع خودش داد تو اون سخنرانی، بعدن هم اینها در جای دیگه چاپ شده، شکست هاش رو نشون میده. این اپل همینطوری که اپل نشده. اپل 3 رو که میسازه شکست میخوره، خوب فروش نمیره. یه دستگاهی کامپیوتری به نام لیزا میسازه در 1983، اونم باز موفق نمیشه. در یه بازار بسیار پر رقابتی با شرکت قول آی بی ام قرار میگیره. آی بی ام با اون سابقه طولانی گذشتهش که تو همه جای دنیا شعبه داره، یه شرکتی من نمیدونم با 10,000 نفر پرسنل، کارمندای بسیار متخصص، ساینتیستا، یه همچی جوانایی برن به جنگ اون کمپانی ها. خب مجبورم میشه با اونام ساخت و ساز بکنه، حدود 50% حتی سهامش رو واگذار بکنه با آی بی ام که بره بهره بگیره از اختراعات اونها، با اونا همکاری کنه، ایده بده، ایده بگیره. بعد یه کامپیوتر دیگه به نام مکینتاش، مدل متفاوتی از اونچه که بوده میسازه. در واقع اولین کامپیوتر شبیه کامپیوترهایی که فعلا در روی میز همه هستش، اونم باز موفق نمیشه. بنابراین این نبوده که از اول همه چی شیرین بوده باشه و جاده براش هموار باشه. چیزایی که میساخته خیلی وقتا هم نمیگرفته، موفق نمیشده. وقتی که اتفاقا این دستگاه مکینتاش و این کامپیوتر هم که میسازه به هر حال به مشکل برمیخوره، در شرکت اپل شرکاش اعتراض بهش میکنن. خب به هر حال شرکتی وقتی که تأسیس میشه، سهامدارانی میان سهام میخرن، هیئت مدیره تشکیل میشه، مدیر عاملی تعیین میکنن. اگر ببینن به هر حال مغز متفکر شرکتشون موفق نمیشه، داره شکست میخوره، لیاقت کافی نداره، به هر حال در برابرش قرار میگیرن. این چنین میشه که در سن 30 سالگی استیو جابز رو از شرکت اپل اخراج میکنن، شرکتی که خودش به وجود آورده بوده، تمام ایده های خودش بوده. به هر حال این دنیای شرکت هاست و دنیای سرمایه گذاری است، کارش نمیشه کرد. این در واقع میگه بزرگترین شکست زندگی من بود که من 2 مرتبه باید از صفر آغاز میکردم. تو این منطقه در واقع شمال کالیفرنیا که این صنایع الکترونیک از اونجا آغاز میشه تو امریکا، که الان به سیلیکون ولی دره‌ای که سیلیکون در واقع این ساختار اولیه کامپیوتر معروف شده، از اونجا هم حتی مجبور میشه بره، دیگه اونجا هم جای موندن نداشته. حالا در نظر بگیریم یک کسی با این سوابق اخراج میشه، باید دو مرتبه از صفر شروع بکنه. خب این میگه که بزرگترین شانس زندگی من بود. میگه اولا من 5 سالی که بعد یه وقت آزادی پیدا کرده بودم مجبور شدم فکر بکنم، به خودم بپردازم. قبلا به سختی مشغول بودم، ولی حالا تونستم که با فرصت بیشتری به خودم بپردازم. خب همینجوری رها نمیکنه، میره یه شرکت کوچیکی رو میخره، یه شرکتی به نام پیکسار، از یه کارگردان هالیوود که در واقع این شرکت انیمیشن‌های کامپیوتری درست میکرده، یه شرکت در واقع در حال ورشکستگی رو میخره. تو اونجا شروع میکنه یه کار نوعی، اصلا رو همین چیزای اسباب بازی میگن توی استوری، چیزایی که بچه ها دارن. اگه یادتون باشه تو ایران هم این وسائلی که بچه ها کار میکردن آتاری بهش میگفتن، اینا رو یواش یواش او ایجاد میکنه، شروع میکنه به ساختن اینها. برها کارش خیلی بالا میگیره تو اونجا، موفقیت فوق العاده بزرگی پیدا میکنه، این شرکت رو به دیزنی میفروشه. حالا رقمش هم من یه جای یادداشت کرده بودم، یعنی موفق ترین استودیوی انیمیشن دنیا رو پدید میاره. اولین به اصطلاح کسی است که با این تکنولوژی جدیدش، خودش هم خط و اینا خونده بوده، میتونه اینا رو در هنر به کار ببره و رقم بزرگترین فروش رو در تاریخ فیلم‌های انیمیشنی دنیا به دست میاره. در هر حال نشون میده پس میشه یه همچین موفقیت هم داشت. یعنی 9 سال بعد از اینکه اخراج میشه یک همچین موفقیت بزرگی است. به طوری که همون شرکت اپل که اینو اخراج کرده بودن میاد این شرکت رو میخره به قیمت 400 میلیون دلار و دو مرتبه وقتی این شرکت رو میخره استیو جابز برمیگرده به همون شرکت اپل، یعنی کسی رو که اخراجش کردن با یه تلاش بیشتر و یک موفقیت بسیار درخشانی با 400 میلیون دلار که به دست آورده برمیگرده به همون شرکتی که خودش به وجود آورده بوده و شروع میکنه با رقابت با شرکت عظیم و بین‌المللی مایکروسافت. مایکروسافت شرکتی است که بیل گیتس در واقع مؤسسش بوده، بیل گیتس هم بزرگترین ثروتمند جهانه. یعنی این آدم میره به جنگ در واقع ثروتمندترین فرد دنیا و اون شرکت عظیم جهانی در واقع مایکروسافت. با هم هم البته همکاریایی میکنن، رقابتایی داشتن، بدبستانهای فنی هم داشتن. به هر حال به این ترتیب دو مرتبه به میدان میاد و در 1997 مجدداً مدیرعامل اپل میشه و یه موفقیت بزرگ دیگه هم که به دست میاره. به نظرش میرسه که چرا مردم برن کامپیوترها رو از فروشگاه‌ها بخرن، فروشگاه‌ها برای خودشون 30-40%، 20-30% میخوان سود ببرن. یه ابتکاری به خرج میده، میگه فروش کامپیوترها و تمام به اصطلاح چیزایی که این شرکت اپل ساخته از طریق آنلاین، اصلا از طریق همین کامپیوترتون خرید کنید میاد در خونتون یا از طریق تلفن و یه سود فوق‌العاده‌ای پیدا میکنه که اینم بزرگترین به اصطلاح رقم فروش تجارت لوازم الکترونیک در دنیاست. یه شرحی که خودش داده تو این زندگی نامش خیلی جالبه، یه 3-4 خط اجازه بدیم بخونم براتون. میگه اگر من از شرکت اپل اخراج نمیشدم شاید هیچ کدوم از این اتفاقات تو زندگیم نمیافتاد، یعنی این چند سال بیکار بودن. این اتفاق مثل داروی تلخی بود که به یک مریض میدهند ولی مریض واقعا به آن احتیاج دارد. بعضی وقتا زندگی سنگ بزرگی بر سر شما میکوبد ولی شما ایمانتون رو از دست ندهید. من مطمئن هستم تنها چیزی که باعث شد من در زندگیم همیشه در حرکت باشم این بود که من کاری رو که انجام میدادم واقعا دوست داشتم. اینم از درسای مهمی است که میشه واقعا آدم تو زندگی بگیره. ناامیدم نشه، از صفرم اگه چند بارم سقوط کرد به نقطه اول رسید بازم میتونه انقدر توانایی و استعداد داره انسان که به بالا برسه. یعنی ممکنه کسانی تصور بکنن که خب وقتی این شرکت اپل رو این تأسیس کرد و موفقیت رسید یا شانسی آورد، معلوم نیست این شانس در خونه هر کسی رو بزنه. این همه اونا رو از دست داد، از صفر شروع کرد، در یک صنعت الکترونیک دیگه وارد شد اصلا، اونم به ابتکار خودش بود، تونست اون رو در ظرف مدت خیلی کمی به عالی ترین رکورد فروش برسونه، اونم در واقع کاملا ابتکار شخصی خودش بود، اونم از طرف یه جوانی که دبیرستان هم نتونسته به خوبی تمام بکنه و کالج هم نتونسته وارد بشه. همه اینا امید میبخشه، همه اینا به جوانان دلگرمی میده، شوق زندگی میده که اگر همت داشته باشن، نومید نشن، میتونن تا کجاها برسن. اینم در واقع از کره مریخ نیامده بوده، یه کسی است که پدر و مادرش هم معلوم نبوده چه کسانی هستن، در فقر هم بزرگ شده، روزگار تماما به او پشت کرده، ولی او تونسته انقدر اقبال رو خودش به روزگار و به زندگی بکنه و برای بشریتی همچی دستاورد بزرگی داشته باشه. چون بحث از درس‌های زندگی او بود، بعضی از کسانی که بیشتر آشنا بودن سعی کردن که نکاتی رو از زندگیش استخراج بکنن. من خلاصه بعضی از اونا رو خدمتتون میگم، یعنی نکات عمده زندگیش. یکی مسئله نوآوریه، اینکه آدم همیشه ابتکار داشته باشه. میگه نوآوری هیچ گونه مرزی نمیشناسد، تنها مرز تخیل شماست. اگه شما ابتکار داشته باشین، تخیل بکنید، تا بی نهایت میتونه نوآوری بره جلو. زمان در اختیار شماست که چه چیز را میخواهید از این جعبه بیرون بیاورید. از هم اکنون شروع کنید. همین که عرض کردم 317 تا اختراع در مجموعه کارنامه شرکت اپل هست، اونم از یه همچی شخصی، نشون میده اولین درس این ابتکار نوآوریه. مسئله دوم رقابت و جلو زدن از دیگرانه، یعنی پیشی گرفتن از مسابقه است. میگه هیچ میانبری به برتر بودن نیست. برتر بودن رو باید زحمت کشید، کار باید کرد، تلاش باید کرد، میانبر وجود نداره. شما باید برتری خودتون رو تعهد کنید، به خودتون در واقع این تعهد رو بسپارید، از استعدادا و توانایی‌های خود استفاده کنید و مهارت‌هایی که بهترین راه و برای جلو انداختن شما از بقیه مهیا می‌سازد به کار بگیرید. الان تصمیم بگیرید که ممتاز و برتر باشید. سپس از آن چیزی که در زندگی شما بازتاب می‌دهد متحیر می‌شوید. همینی که آدم تصمیم می‌گیره که می‌خواد نفر اول بشه، خود این اراده تأثیر می‌ذاره. اتفاقا در قرآن هم میگه که در رابطه با اهل کتاب چرا با هم دیگه مخالفت میکنی، این یهودی و مسیحی، اون این دین داره، این دین داره، فاستبقوا الخیرات، با هم مسابقه بذارید، به جایی که روی نقاط افتراق خودتون هی انگوش بذارید ما اینو قبول داریم چرا شما ندارید، فاستبقوا، مسابقه بذارید در هر چیزی که خوبه، نه در یه چیز خاصی تنها اخلاقی. خط پایینم کجاست؟ بی‌نهایت خدایی. میگه اختلافات رو تو دنیا بذارین کنار، رقابت با هم دیگه داشته باشید، سار او سرعت بگیرید، یا اینجا میگه سابق او سبقت بگیرید از هم دیگه. او به این اصل آگاهی پیدا کرده بود که چگونه میشه آدم تلاش بکنه که همیشه نفر بالا باشه، جلو بزنه از همه، با اینکه تو درس موفق نبوده ولی نشون داده با استعداد کمترم آدم میتونه اون استعدادهای نهفته در درون خودش رو اون رو به شکوفایی برسونه. مطلب بعدی عشق به کاره، اون کاری که آدم دوست داره. میگه اگه احساس میکنی که دوست نداری، موفق نیستی، عوض بکن. میگه do what you love، اون چه که دوست داری انجام بده. در جستجوی حرفه و مسیری باشید که به زندگی شما جهت، مقصد و خوشنودی میدهد. هدفها رو تشخیص دهید و برای هدفهایی که به زندگی شما معنا و ارزش میبخشد تلاش کنید. این کار فقط به سلامتی روحی و انگیزه داشتن شما کمک نمی کند، بلکه باعث می شود شما احساس بهتری هم داشته باشید. یعنی نقش ایمان و آرمان داشتن و عشق به کار رو تو این درس نشون میده. مطلب دیگه ای که از زندگیش استخراج کردن در واقع فروتنیه در زندگیه. میگه همه داشته های ما محصول دیگرانه، کار دیگرانه. اگه غذایی میخوریم، صدها دست کار کردن تا به ما رسیده. اگر لباسی میپوشیم، محصول کار دیگرانه. اگه اتومبیل سوار میشیم، هزاران نفر تلاش کردن. چرا فکر میکنیم همه چی مال خودمونه؟ ما داریم از دستاورد همه استفاده میکنیم. سعی بکنیم به دیگرانم این خیر رو برسونیم. برای این مسئله اخلاق رو مطرح میکنه. میگه از لحاظ اخلاقی منطقی باشید. سعی کنید در دنیای اطرافتان تغییری حاصل بکنید. با دیگران گفتگو بکنید. میگه همش فکر نکنید، نصیحت باید بکنید، مشورت بکنید، ایده بدید به دیگران. حالا مفصل این بحثیست که شاید وقت نکنیم به همش برسیم. یکی دیگه میگه تشنه دانستن باشید، گرسنه باشید برای فهمیدن. یه اصطلاحی رو به کار میبره، میگه در بودا یک اصطلاح هست به نام افکار یا نوآموز. میگه مثل بچه کودکستان باشید، مثل بچه مدرسه باشید. میگه همیشه افکار نوآموز داشته باشید. احساس نکنید حالا شما دیگه همه علوم و همه دانش ها رو فرا گرفتید. خودتون خیلی پایین بدونید که در حال آموزش هستید. میگه افکار نو آموز نوعی تمرین عبادت و ریاضت در اعمال به حساب میآید. به افکار یک نو آموز که به مانند یک کودک دنیای اطراف خود را میبیند نگاه کنید. پر از کنجکاوی، پر از شگفتی و بهت و حیرت. اینم تونست با وجود اون استعداد کمش، چون کنجکاو بود، چنین اختراعات عظیمی تو دنیا به وجود بیاره. مطلب دیگه میگه وقتتون رو تلف نکنید پای تلویزیون. تلویزیون عقل چیز شما رو، مغز شما رو تنبل میکنه. فکر نمیکنید، همش میخواد اون چیزایی که براتون دیگران درست کردن، برنامه‌هایی که عرضه میکنن ببینید. میگه فکر کنید، برید پای کامپیوتر. حتی میگه کامپیوتر هم اگه فقط بخواید گیرنده باشید، اونجا هم باز تنبل میشید، ذهنتون از بین میره. میگه سعی کنید دوستانی داشته باشید که تو رقابتن، تو اکشن هستن، در واقع اهل مسابقن. این روحیه شما رو یه روحیه رقابتی میکنه. به صورت انفعالی پاسیو آدم بشینه رو مبل لم بده و بخواد فقط تلویزیون تماشا بکنه و تخمه بشکنه و وقت تلف بکنه به جایی نمیرسه. اینم یه روحیه به اصطلاح جدی که به جنگ مشکلات رفت و بیان میکنه. بعدم میگه خیلی هم ناراحت نباشین اگه اشتباه کردید، دنیا که به آخر نرسیده. میگه من اول کسی هستم که در دنیا که در طول یک سال 250 میلیون دلار از دست دادم، نه باختن در قمار. یعنی تو همین کار و تلاش و اشتباه کردنهای ساختن این کامپیوترها، میگه من تنها کسی هستم، هیچ کسی تو دنیا در از یک سال 250 میلیون دلار نباخته. میگه اشتباه کردن را با اشتباه بودن مساوی ندونید. شخص موفقی وجود ندارد که تا به حال دچار اشتباه یا شکست نشده باشد. ما تو زبان خودمونم داریم میگن که دیکته ننوشته غلط نداره. کسی که دیکته مینویسه خب حتما غلط داره. آدمایی که غلط ندارن برای که ننوشتن، کاری نکردن. میگه افراد موفق اشتباه میکنند، ولی نوع زندگیشون عوض میکنند یا عملکردشون رو تغییر میدن که بتونن با اشتباهاتشون روی رو بشن. میگه آنها اشتباهاتشون را بازگو میکنن. یعنی میگه نترسید، بگین اشتباه کردم. از شخصیت شما کم نمیشه بیان اشتباهات، اعتراف به اشتباهات. میگه خودش این پیروزیه، این یه اختیاریه برای خودتون، نه اینکه نشانه ناامیدی یا بی‌کفایتی باشد. اشتباه کردن به این معنا نیست که مثل یک احمق زندگی بکنید. دفعه کنم که اشتباه کردم، شکست خوردم، یک ساله 250 میلیون دلار از دست دادم. میگه نه، برعکس، این رو یه پلی بکنید برای عبور از اون شیوهی که دارین تا اوج بگیرید. مسئله بعدیش الگو داشتن تو زندگیه. میگه من کتابای مختلفی خوندم، از لئونارد داوینچی، از سقراط، از کوپرنیک، از داروین، اینشتین، دیگران. با اینکه خیلی اهل مطالعه نبوده، میگه همه اینا به من درس دادن تو زندگی. میگه من تمام این فناوریایی که کردم، تمام این اختیاراتمو حاضرم بدم یه بعد از ظهری با سقراط بنشینم. یعنی انقدر برای من اینا مهم بوده. عرض کردم برای جوانان زندگی این استیو جابز واقعا آموزنده است. اینی که آدم تو زندگی الگوهای خوبی داشته باشه، از همون دوره نوجوانی پیدا کنه اون شخصیتایی که بتونن آیندهشو بسازن، اصطلاحاً رول مدل میگن، الگوی زندگی، اسوه در واقع، یک رهبر فکری علمی. خب اینم نشون میده که اهل این بوده کسانی رو پیدا بکنه. مسئله بعدیش هدفداری در زندگیه برای ایجاد تغییر. میگه که به هر حال شما تو دنیا اومدین، یه هدیه است که خدا به شما داده، شما به دنیا اومدین که یه کاری بکنید، زندگی دیگران رو تغییر بدین. میگه که هیچ کسی حق نداره تو زندگی شما دخالت بکنه. لازم من اینن بخونم. میگه این هدیه در واقع هدف ماست. شما برای انتخاب هدف خود نیاز به هیچ اجازه ای از دیگران ندارید. هیچ رئیسی، هیچ معلمی، هیچ والدینی یا کشیشی این قدرت را ندارد برای شما تصمیم بگیرد. البته خبر نداشته از ولایت‌های مطلقه ما که دیگران تصمیم برای ملت می‌گیرند. هیچ کشیشی قدرت ندارد برای شما تصمیم بگیرد که هدف شما چیست. فقط باید این هدف منحصر به فرد را بیابید. پس اینم یه قدرت فکری خودش. نمیخواد مقلد باشه، تقلید از دیگران بکنه. نوآوری رو درس زندگی خودش قرار داده. و آخرین درسی که از اون جمع‌آوری شده میگه آزادی، مثلا اینم شبیه اون قبلیه در واقع، آزادی استقلال رأی داشته باشید. میگه وقتتون رو به حرفایی که دیگران میزنن یا ایده های غلط دیگران تلف نکنید. یه اصطلاح دینی هم هست که میگه حاسب نفسک لنفسک، خودتو حساب بکن برای خودت، دیگران غیر از تو حسابگری دارن. یعنی انقدر حواست، وقتت، هم مقامت، فکر و ذکرت دنبال اشتباهات و خطاهای دیگران نباشه. از این غیبت کنی، به اون بد بگی، میگه به خودت پر بپرداز. تو چیکار داری که دیگران چیکار میکنن؟ میگه به صدای قلب خودت، به صدای دل خودت نگاه بکن. اینکه تو چیکار میخوای بکنی، تو در این وسط چه نقشی میتونی داشته باشی. در واقع میگه شما رئیس خودتون هستید. اما خب جالبه که یکی دو تا نکته دیگه من عرض بکنم در این وقت باقی مونده. خب این شخصی که قوطیای خالی نوشابه رو باید میرفته میفروخته تا 5 سنت بگیره غذا درست بکنه، در فقر قوطه میخورده و تای گاراژ یه جایی میخوابیده، رئیس، یعنی سی او معروف ترین با ارزش ترین شرکت دنیا از نظر سوداوری شده و در طول این مدت هم، یعنی از سال 1997 تا همین 2011 که فوت کرد، در این 14 سال شاید باور نکنی حقوقش از این شرکت چقدر بوده. حقوقش فقط 1 دلار، سالی 1 دلار فقط میگرفته. خود اینم نشون میده آدمی که اعتماد به نفس داره حقوق نمیخواد بگیره. 1 دلار هم میگه 50 سنتش، نیم دلارش برای حضور غیاب که بیام اونجا خودم نشون بدم، کارت بزنم، 50 سنتش هم برای کاری که عرضه میکنم. البته این رسم تنها تو شرکت اپل نبودش، گوگل هم رو اساش 1 دلار در سال فقط حقوق میگیرن. ولی کاری که خودشون میکنن، اختراعات و ابتکارهایی که میزنن، چون شرکت خودشون دارن میسازن از صفر، سهامشون قیمتاش میره بالا. همین استیو جابز در طول 10 سال گذشته قیمت سهام شرکت اپل رو 43 برابر کرده. مردم میان سهم میخرن. خب خودشون هم که پایه‌گذار بودن سهم داشتن دیگه. بنابراین سهام مردم هم میره بالا، هم سهام خودشون 43 برابر برده بالا. چه کار پربرکت‌تری از این میخوایم؟ آدم حقوقم نگیره، فقط بره نون اختراعات خودشو بخوره، ابتکارهای خودشو. هم سهم مردم رو 43 برابر ببره بالا در طول 10 سال، هم درآمد خودش ببره بالا. 5.5 میلیون سهم خودش در این شرکت اپل بوده، هر سهمی هم 377 دلار. بیش از 8.5 بیلیون دلار ثروتش در این شرکت اپل بوده که با اختراعات خودش به دست آورده. نه به کسی تحمیل کرده، نه دزدی کرده، نه 3000 میلیارد تومان سوء استفاده بانکی کرده، اختلاس کرده، نه رانت خالی کرده، نه کلا سر این و اون گذاشته، حقوقم نگرفته، فقط اندیشه خودشو، خیرش رو به دیگران رسونده، خودش هم در واقع از این ابتکاراتش رو جهان رو متحول کرده، در واقع سودی برده. جز به 110 نفر ثروتمند بزرگ فعلی دنیاست. البته اون سهام شرکت اپل و وقتی که از اونجا رفت فروخ، گفتن که اگر نفروخته بود الان 5 جز 5 نفر ثروتمند بزرگ دنیا بود. یعنی یه آدم در واقع بدون والدین فقیری در ظرف یه مدت کمی بتونه چندین توفیق به دست بیاره. نکته دیگه هم که باز اینم جالبه، این به اصطلاح استقلال رأی و زندگی متفاوتش، مذهبش هم هست. این البته پدرش مسلمان بوده، یک جوان اهل سوریه بوده، مادرش هم ظاهرا مسیحی بوده که اون دوتا به هر حال توی روابط غیر رسمی و غیر قانونی این رو به دنیا آورده بودن که اون پدرم هیچ وقت اینو ندیده، اینم اونو ندیده. ولی خودش در همون ایام جوانی 20 سالگی رفته به هند، اونجا رفته با مذهب هندو زن در واقع زین هندویزم آشنا شده و رفته در بعضی از معابد اونا که اعتکاف میکنن. یعنی این هندوهایی هستن که خیلی مذهبیان، در اونجا با هم هستن و در واقع یک نوع مثل راهب بودن. سخت تحت تاثیر مکتب هندویزم قرار میگیره و او هم در واقع دیگه بقیه عمرش به عنوان یک هندو زندگی کرده. حتی ازدواجش رو با همسرش در یکی از این اماکن مذهبی هندوان انجام میده و آداب اونها رو هم اتخاذ میکنه با گیاه درمانی. حتی این سرطانش 2004 مثلا یا 2005 سرطان گرفته بوده که میگفتن یه چند ماهی هم بیشتر عمر نمیکنه، در این مدت با غذاهای ساده طبیعی و درمانهای گیاهی تونسته بوده خودش رو بالا بیاره. خود اینم نشون میده که حتی مذهبش هم خودش انتخاب کرده، مذهبی که تو سرزمین خودش هم نبوده، نه پدرش نه مادرش نه حتی همکارانش، خودش فکر کرده و بلند شده رفته هندوستان. حالا کاری نداریم خوبه یا بده، ولی این نشون میده که آدمی که مبتکره همه چیش ابتکاری میشه، همه چیش میخواد مال خودش بشه. به هر حال نقش او فوق‌العاده بوده در زندگی دیگران، هم کامپیوترهای شخصی رو، تکنولوژی موبایل و سافت‌ورها رو، یعنی انواع نرم‌افزارهایی که ایشون درست کرده که حدود عرض کردم 317 تا اختراع این شرکتشون داشته. البته از همون سال 1975 با اون وسایل بازی بچه ها آتاری میگفتن از همون موقع شروع کرده بود. من آخری مطلبم که راجع به زندگی و مرگ نکته‌ای رو از او خدمتون میخونم که به هر حال دیدش رو به زندگی و مرگ هم مقدار بیشتری آشنا بشیم. این عیناً صحبت خودشه در همون سخنانی 20 دقیقه که تو دانشگاه استنفورد کرد. سه درس رو برای دانشجویان بیان کرد. یکی این که من با چه شرایط سختی قبل از تولدم با مصیبت و سختی همراه بوده. درس دومشون شکست هایی بوده که خورده، میگه همه اینا چقدر تو زندگی برای من آموزنده بوده. سومیش هم راجع به دید به زندگی و مرگ. میگه 17 ساله بودم که در جایی خوندم که به گونه ای زندگی کن که شاید آخرین روز زندگیت باشد. حالا ننوشته که کجا این رو خونده و عجیبه که این از پیامبر اسلام هم نقل شده که کن فی دنیا که انک تعیش و ابدا، جوری زندگی کن، جوری تو دنیا زندگی کن که برای عبد میخوای زندگی کنی. یعنی سرسری نگیر، فکر نکن ای بابا ما که الان رفتنی هستیم چه ضرورتی داره که سفکاری بکنیم، سختی بدیم به خودمون، اینو بساز اونو بساز. نه، فکر کن که برای عبد تو میخوای بمونی، بنابراین برنامه ریزی رو برای زندگی برای عبد بکن. و کن للآخره، در برابر آخرت هم بگونه عمل کن که انک تموت و قدن، انگار فردا میمیری. یعنی از نظر جدی بودن بسیار جدی زندگی بکن، برای عبد برنامه ریزی بکن، مایوس و نومید نباش، ولی وابستن به دنیا نباش، اسیر دنیا نباش. به گونه عمل کن که فردا ممکنه تو بمیری، بنابراین احساس بکن که امروز روز آخرته. اگه آدم روز آخرش باشه چجوری عمل میکنه؟ میگه من اینو یه جایی خوندم و این برای من بزرگترین درس زندگی شد. این جمله روی من آنچنان اثری گذاشت که از آن روز تاریخ که 33 سال میگذرد، این سخنانی میکرد اون موقع در واقع دیم چی تاریخی بود. هر روز که در آینه نگاه میکنم، یعنی در طول این 33 سالی که بعد از اینکه سخن خوندم، نشون میده که آدمای جدی، ببینید اون چی که میخونن عبرت میگیرن، نسب العین خودشون میکنن، نسب اتاقش میکنه هر روز ببینه این رو. میگه از موقع که اینو خوندم 33 ساله که هر روز که در آینه نگاه میکنم با خود میگویم اگر امروز آخرین روز زندگی من باشد، آیا باز هم کارهایی را که امروز باید انجام دهم انجام میدهم یا خیر؟ به ما اگر بگن که روز آخرت فردا میبینی چیکار میکنیم؟ بی همون کار باید کرد. اگر جواب منفی بود، یعنی به نظر خودم رسید که نه، من اگه میدونستم فردا میمیرم امروز کار دیگه میکردم، اگر جواب منفی بود میفهمیدم که باید تغییر کنم. همین باور به مرگ به عنوان ابزار بزرگی به من در تصمیمات زندگیم کمک کرد، زیرا همه توقعات از زندگی، تمام غرور، تمام شرمندگی از شکست در برابر مرگ رنگی ندارند. چرا نامید دادم بشه از شکستاش؟ چرا از این مشکلات زندگی؟ اگه خودتو آماده کنی برای او، بپذیری، به استقبالش بری که اشکالی هم نداره، من جوری زندگی میکنم، در اختیار من که نیست، چیزی که ما درش هیچ اختیاری نداریم، همباره ممکنه مثل استیو جابز که در 54 سالگی سرطان لوزالمعده گرفت و دنیا رفت، چنین بیماریای دم پیدا کنه، تصادف بکنه، سکته بکنه. این درس بسیار بزرگه که حتی توی ادیانم این رو مرتب مطرح میکنن که احساس نکن برای همیشه اینجا هستی، چسبیدی به اینجا، نچسب، آماده بشو که اگرم من رفتم من کار خودم رو انجام داده باشم. میگه مرگ یک واقعیت مفید و هوشمند زندگی است. هیچ کس دوست ندارد بمیرد، حتی اونهایی که فکر میکنن تو بهشتن وارد میشن، یعنی خیلی از اعمال خودشونم راضین ولی حاضر نیستن که بمیرن، این حرفه که میزنن. اما شاید مرگ بهترین اتفاق زندگی ما باشد، چون موجب ایجاد تحول و تغییر میشود، کهنه ها را بر میدارد و جا را برای تازه ها باز میکند. بعد میگه یادتان باشد که زمان شما کوتاه است، پس عمر خود را با زندگی کردن به جای زندگی بقیه هدر ندهید. اینقدر حواستون به دیگران نباشه. هیچ وقت از دام غم و غصه در دام غم و غصه نیفتید. نگذارید هیاهوی روزگار مانع شنیدن صدای درونتان شود، و از آن مهمتر این شجاعت رو داشته باشید که از احساس قلبی و ایمانتون پیروی بکنید. کسیست که وقتی با عرفان و ایمان شرق هم آشنا شده، فهمیده که چه گوهری هست. میگه هیچ وقت نومید نشید، اسیر جو روزگار نشید. آخرین نصیحتی هم که خودش کرده، البته یه داستانی تعریف میکنه که این برای من چقدر این سخن تحول آفرین بود. میگه stay hungry, stay foolish. همواره گرسنه و تشنه باش. همون حرفیست که مولوی میزنه، آب کم جو تشنگی آور به دست تا بجوشد آبت از بالا و پس. انقدر دنبال امکانات نباش، از درون خودت بجوش. یعنی اینی که آدم همواره اشتهای شناخت و کشف و تلاش رو داشته باشه، و بعد مثل روستایی ها که به نظر بقیه فولیش میان، احمق میان، دل پاک، ساده و در دل طبیعت با به اصطلاح اون چیزایی که در صحرا هست و در خورشید، و یعنی یه زندگی ساده، بی آلایش، بدون قلقش، بدون قصد کلاهگذاری با دیگران، اینطور باید زندگی کرد. خوشبین و در واقع خوشدل، صاف و دلپاک، ولی با تشنگی و گرسنگی فراوان برای شناخت حقیقت. به هر حال انسان بزرگواری بود که زندگیش با ابتکاراتش یه تحول شگرفی در روزگار ما به وجود آورد. امکان انتقال اطلاعات فوق‌العاده رو فراهم کرد، همه ما مدیون او هستیم، به بشریت خدمت کرد، کاروان علم و صنعت و تکنولوژی رو بسیار جلو برد. به هر حال یادش هم در نسل امروز گرامی باد و هم به احتمال خیلی زیاد آیندگان هم یاد او رو گرامی می‌دارن. در حال او از دنیا رفت، جایگاهش نزد آفریدگارش متعالی باشد و خداوندم به همه ما، به بقیه انسان‌ها این توفیق و عنایت بکنه بتونیم از عمر باقی ماندمون تا موقع که این صفحه کتاب زندگیمون بازه عبرت بگیریم از این کسانی که تلاش کردن خدماتی رو به جامعه بشری عرضه بکنیم. متشکرم از توجهتون و تشکر از بیننده‌ای که پیشنهاد کردن امروز درباره استیو جابز صحبت بکنیم. موفق باشید.